با سلام خدمت شما پیشکسوتان و مخاطبان ارجمند. با قسمت اول از کتاب از خاک تا افلاک با روایت شهید منوچهر وطنخواه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید. قصه روایت مردان امنیت ساز، کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران. راوی محمود یکتاپرست.
بسم الله الرحمن الرحیم. 8 سال دفاع مقدس، چه از لحاظ سیاسی و چه از نظر بعد نظامی و چه در واقعیت‌های تاریخی، دارای ابعاد و عناصر و اجزای بسیار پیچیده و مهم است. این فراز و نشیب‌های جنگ و ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام یک واقعیت پر افتخار برای میهن عزیز ماست که باید به عنوان یک سند معتبر و ارزشمند برای همیشه در تاریخ کشور ما جاودان و ماندگار بماند. واقعیت اینه که با هیچ زبانی نمیشه حقیقت ایمان، ایثار و از خودگذشتگی رزمندگان اسلام رو در 8 سال دفاع مقدس اونطوری که بوده بیان کرد، چون بزرگان گفتند اون چه دل درک میکنه زبون از گفتنش عاجزه. هرچه گویم عشق را وصف و بیان، چون به خود آیم خجل باشم از آن. در این کتاب به لطف و عنایت خداوند متعال زندگی نامه یکی از شهدای عالی قدر گردان 207 جاندارمری سابق رو به سبک و سیاق داستانی و به دور از هر گونه مطالب کلیشه‌ای و شعاری و با توسل به واقعیت‌های ملموس جنگ تحمیلی بیان کردم که نه روایتی صرف است و نه گزارشی تعجیلی و اقراق‌آمیز، بلکه رویداد شفاف و روشن یکی از رزمندگان بی ادعای جاندارمری جمهوری اسلامی ایران است که با ایثار و فداکاری در سن 21 سالگی جونش رو فدای این آب و خاک کرد. در بیان زندگی نامه شهدای جنگ تحمیلی همواره باید حوادث و وقایعی که اتفاق افتاده بدون حب و بغض و تبعیض بیان بشه. باید امانتدار، امین و ساده و حرمت و کرامت قلم رو مد نظر داشت. واقعیت اینه که نیروهای ژاندارمری و شهربانی حتی قبل از شروع جنگ تحمیلی در مرزها و شهرهای کشور در برابر متجاوزین و اراذل اوباش با ایثار و از خودگذشتگی و شجاعت می ایستادند. در اوایل جنگ تحمیلی هم اولین نیروهایی که مقابل دشمن متجاوز بعثی ایستادند و در راه سربلندی و عزت و افتخار میهن شهید شدند نیروهای سلحشور و ایثارگر ژاندارمری بودن. در واقع اولین شهدای جنگ تحمیلی از آن ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بود. در دوران 8 سال دفاع مقدس هم نیروهای سلحشور و سرفراز شهربانی و ژاندارمری در رویارویی با دشمن متجاوز بعثی مثل بقیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ایستادگی و مقاومت کردند. تنها یکی از گردانهای ژاندارمری یعنی گردان 207 امداد تا تاریخ 1/1/1366 تعداد 4977 نفر پذیرش داشته و تعداد تقریبی 450 شهید و بالغ بر 283 جاوید الاثر و حدود 1077 نفر مجروح تقدیم انقلاب اسلامی کردند. نظر به اینکه انعکاس وقایع و حوادث و رویدادهای جنگ جزو رسالت و اصالت واقعی رسانه هاست، ولیکن متاسفانه نه تنها گردان 207 بلکه کل نیروهای ژاندارمری و شهربانی در این برهه زمانی اونطوری که باید و شاید معرفی و مطرح نشدند. گویا اساساً یه همچین نیروهای فداکار و سلحجور اصلا در عرصه 8 سال دفاع مقدس وجود نداشته. در بین 450 شهید گردان 207 امداد ژاندارمری، افتخار نوشتن زندگی نامه یکی از این شهدای عالی قدر به نام شهید منوچهر وطن‌خواه به دستور جناب سرهنگ یوسف عبدی رئیس مرکز امور ایثارگران ناجا و آقای سید مهدی خادم رئیس اداره فرهنگی و نشر ارزش‌های ایثار به این جانب واگذار گردید که با افتخار به سبک و سیاق داستانی تدوین و به صورت کتاب من درآوردم. در اینجا لازم می‌دانم بر خود از خانواده محترم شهید وطن‌خواه، خصوصاً خواهر گرامی شهید سرکار خانم مهوش وطن‌خواه که در تدوین این کتاب همکاری صمیمانه با این جانب داشتند، تقدیر و سپاسگزاری کنم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. سرهنگ بازنشسته سعید اسدی فر. به طور کلی سربازای وظیفه تو پادگان و هم از سربازای دیپلومی و عادی همگی لباس مقدس سربازی پوشیده بودن. موی سرشون کاملا کوتاه، لباساشون یه رنگ، پوچینای واکس زده و براق، با نشاط و سرحال مشغول خوش و بش و صحبت کردن بودن با هم. هر کدوم از اوضاع و احوال شهر خودش صحبت میکرد. یکی از آذربایجان، یکی از خطه پرماجرای خراسان، یکی از استان سرسبز و همیشه بهار مازندران و گیلان و یکی دیگه از کردستان و دیگری از شیراز و اصفهان، جملگی برای انجام خدمت وظیفه آمادگی کامل داشتند. در واقع با ورود به خدمت سربازی دریچه جدیدی به روشون باز شده بود. با وجود سختی‌های آموزش‌های نظامی در فرصت‌های مناسب دور هم جمع شدند و از آموزش‌های جدید با هم دیگه صحبت می‌کردند. صدفان لولایی فرموده کوهان طبق عادت همیشگی بعد از خاتمه یک کلاس درس که موضوعش رزم انفرادی و تاکتیک بود با لحن قاطع و محکم گفت یه داوطلب میخوام که درس امروز رو تکرار کنه. مکتب یک سرباز بلند قامت و لاغرنده از بین سرباز بلند شد و با لحنی مصمم و مطمئن سرشو گرفت بالا و گفتش که درس امروز راجب به گشتی و دیده‌بار و دیده‌ور بود. گشتی واحد کوچیکی از یه واحد بزرگتر و به منظور مشاهده یه وضعیت دشمن یا هر چیز دیگری به منطقه اعزام میشه. ولی گشتی دو نوعه، گشتی شناسایی که فقط برای شناسایی منطقه اعزام میشه و به هیچ وجه حق درگیری با دشمن رو نداره، البته مگه برای دفاع از خودش. دوم گشتی رزمی که برای ضربه زدن به دشمن اعزام میشه به منطقه. شعارش هم اینه که بکش کشته نشو، ببین و دیده نشو. اما دیدبان سربازی مسلح برای پاییدن یه منطقه که از واحدش جدا شده و در نقطه‌ای که دید کافی داشته باشه، حالا یا ایستاده یا درازکش، با دقت منطقه رو زیر نظر داره و مشاهدات و مسموعات خودش رو لحظه به لحظه به فرمانده گزارش میکنه. دیده‌ور هم کسیه که به فاصله چند متری جلوتر از واحد در حال حرکت، مثل دیده‌بان، که اون هم مشاهدات خودش رو به فرمانده بالادست گزارش میکنه. به عبارت دیگه دیده‌بان ثابته و دیده‌ور در حرکت. فرمانده گروهان سرباز و تنخواه رو تشویق کرد و آفرین و بهش گفتش که بعد از کلاس بیا به دفترم، یه تعدادی جزوه‌های اولیه دروس نظامی بهت بدم تا بری سر فرصت مطالعه کنی. بلافاصله بعد از خاتمه کلاس و تنخواه رفت به دفتر فرمانده گروهان و جزوه‌ها رو گرفت و با عشق و علاقه تو یک فرصت مناسب شروع کرد به مطالعه اونها. یه روز فرمانده گروهان وطنخواه رو احضار کرد و بهش گفتش که تو قبلا مثل این که درس نظامی خوندی، درسته؟ وطنخواه جواب داد که من قبل از اینکه بیام به سربازی تو کمیته بودم، کمیته انقلاب اسلامی. علاقه زیادی به دروس نظامی البته داشتم. بعضی از اساتید ما هم در کمیته نظامی بودن و به با درس نظامی می دادن. فرمانده گروهان گفتش که مشخصه، معلومه که قبلا اونها رو مطالعه کردی. ولی کم با توجه داشته باشی که مهمترین کارهای نظامیگری عملیه نه تئوری. رتنخواه گفتش که بله دقیقا همینطوره. استادی هم که ما در کمیته داشتیم همین موضوع رو تأکید میکرد. در آموزش‌های اولیه که به دوره تهیه معروفه، منوچهر جزو نفرات برتر شناخته می‌شد و به دستور فرمانده گروهان به عنوان کمک استاد آموزشی تعیین شد. یه موقعی اگر چنانچه استاد نمی‌تونست سر کلاس درس حاضر بشه، وطنخواه به جای استاد درس می‌داد. یه روز فرمانده گروهان سر کلاس نیامده بود و سرباز و تنخواه داشت به هم دوریاش نحوه استفاده از قطب نما رو درس میداد. همین موقع فرمانده پادگان سرگرد تباری به اتفاق فرمانده گروهان و دو نفر شخصی دیگه وارد کلاس شدند. سرباز و تنخواه خیلی عادی و معمولی درس قدس نما رو ادامه داد. سرگرد فرمانده پادگان پرسید پسرم میتونی چگونگی گرایابی رو به وسیله قدس نما به ما توضیح بدی راجع بهش؟ وطنخواه با اطمینان گفت بله قربان، کاری نداره. وسط قدس نما یه سیب بسیار باریکیه که معروف به تارمون. هر نقطه ای که بخوایم گراش رو نسبت به جایی که وایسادی محاسبه کنیم، باید از طریق تار مو مثل نوک مگسک تفنگ به اون نقطه نگاه بکنیم و نشونه گیری کنیم. بعد داخل قطب نما رو ببینیم تا اینکه عقربه متحرک حرکت نداشته باشه. بعد در قطب نما رو باز میکنیم، هر عددی که زیر عقربه نوک پیکان قرار گرفته باشه همون عدد گرای مورد نظر نسبت به اون منطقه. البته مجدد فرمود پادگان گفت من یه چند تا سوال دیگه هم ازت میپرسم، اگه جواب بدی ما دیگه اینجا کاری نداریم، میتونی راجع به سازمان گوهان یا به طور کلی راجع به سازمان سلسله مراتب نیروهای مسلح برای ما صحبت کنی. مجدد فرمود پادگان پرسید که من چند تا سوال دیگه ازت میکنم و دیگه کاری نخواهیم داشت، آیا میتونی سازمان سلسله مراتب نیروهای مسلح رو برای ما تشریح بکنی؟ و تنخواه جواب داد علی قربان، کوچکترین واحد نظامی تیم پنج نفر است. هر سه تیم پنج نفری یک دست است. هر سه دسته به اضافه یک دسته تدارکات یک گروهانه. هر سه گوهان به اضافه یک گوهان ارکان یک گردانه. هر سه گردان مکانیزه شده یک تیپه. هر سه تیپ مکانیزه شده یک لشگره. هر سه لشگر مکانیزه شده یک سپاه. و هر سپاه مکانیزه یک ارتشه. البته در مواقع ضروری و به خصوص تو جنگ ها به تشخیص فرماندهان ممکنه که این تعداد کم و زیاد بشه. فرمانده پادگان رو کرد به همراهاش و گفتش که این سرباز در واقع استاد رزم انفرادیه و به فرمانده گوهان ابلاغ کرد که سه روز مرخصی تشویقی بهش بده. به طور کلی سرباز وطنخواه بین سربازا محبوبیت خاصی پیدا کرده بود، همدوره ها اونو دوست داشتن. بعضی از همدوره ها نسبت به او البته حساسیت داشتن. برای امتحان این که بدونن او در مسائل دینی هم مثل مسائل نظامی آشنا هست یا خیر، ازش سوالایی کردن. یکی از همدوره ها پرسید که وقتی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از حجۃ الوداع برمیگشتن در کجا و چه اتفاق مهم و تاریخی رخ داد؟ وطنخواه خندید و گفت این که دیگه خیلی سوال ساده‌ایه، هر کی جواب این سوالو ندونه مثلا شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام نیست. اون اتفاق در مکانی به نام غدیر خم اتفاق افتاد، به این ترتیب که رسول گرامی اسلام دستور فرمودند منبری از جهاز شتران تعبیه و سپس حضرتشان همراه حضرت علی علیه السلام روی جهاز شتران مستقر و آنگاه دستار علی علیه السلام رو بلند کردند و فرمودند این مردم بدانید که بعد از من خلافت اسلام به علی میرسه، بدانید که بعد از من جانشین و وصی من علی است. هر که من دوست داره باید علی رو هم دوست داشته باشه. هر که را باشد منش مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. اون روزا همه جا صحبت جنگ بود. عراق شهرهای مسکونی رو بمباران می‌کرد. مردم عادی از بزرگ و کوچیک با علاقه خاص عازم جبهه ها می شدن. هر روز خبرهای خوش، گاهی هم البته خبرهای تلخ و ناگوار از جبهه های جنگ تحمیلی می رسید. دوره آموزشی در پادگان شهرستان دوزدوزان از توابع آذربایجان شرقی بود. همواره فکر و ذکر وطن خواب پیرامون جنگ و جبهه دو میزد وقتی میشنید یا در تلویزیون میدید که رژیم بعثی چجور شهرها و روستاهای ایران رو بمباران میکنه و چجور زن و مرد و پیر و جوان و کودک این مملکت رو به خاک و خون میکشه، شدیداً در غم و اندوه فرو میرفت و اشک میریخت. او عملیات غرورآفرین رزمندگان اسلام رو با دقت بررسی و مطالعه میکرد. یه روز از فرمودی گوهان صدفان لولایی سوال کرد که جناب سربان، با توجه به اینکه شما در عملیات فتح المبین شرکت داشتید و میدونستید بیش از 18 ماه از حضور دشمن در خاک ایران گذشته، مهازا در این مدت هیچ اقدامی مثل عملیات فتح المبین و بیت المقدس انجام ندادید؟ صدفان بولایی آهی کشید و جواب داد که اولا ما در چندین جبهه با دشمن درگیر بودیم، ثانیاً مواضع پدافندی دشمن با استحکامات مستحکم آرایش پیدی کرده بود و تجهیزات و ادوات دشمن در داخل سنگرها مستقر بود. مقابل خط پدافند نیروهای بعثی تا مسافت قابل توجهی تله‌های انفجاری کار گذاشته بودند. متجاوزین بعثی اطمینان داشتند که نفوذ به منطقه پدافندی اونها امکان پذیر نیست. بنابراین برای عبور از یک همچین استحکامات و مواضعی تدابیر کارشناسانه لازم داشت که این تدابیر زمانگیر و زمان بر بود، ولیکن در نهایت به حول و قوه الهی در عملیات فتح المبین موفق شدیم نه تنها بعثی‌های متجاوز رو از خاک ایران بیرون کنیم، بلکه مقدار زیادی هم از خاک ایران رو از عراق گرفتیم. خلاصه بعد از خاتمه دوره آموزشی، سرباز وطنخواه همراه دوستان و همدورش اول به اهواز و از اونجا به دهلوران انتقال پیدا کردند. وطنخواه در گوهان دوم گردان 207 امداد ژاندارمری سازمان داده شد و با عشق و علاقه مشغول خدمت گردید. گردان 207 امداد ژاندارمری در زبیدات عراق مستقر شده بود، ولیکن گوهان دوم اون مرتب تو گشت‌زنی و اطلاع یافتن از واحدهای دشمن بود و جای ثابت و مشخصی به هر حال نداشت. هوای آبان ماه در منطقه دهلوران خنک، ملایم و دلچسب بود. یه نرمه بادی هم از طرف شمال رود رودخونه کرخه می‌وزید. هوا کم کم داشت می‌رفت به طرف تاریکی. پرسنل گوهان در حال اعزام به مواضع جدید تو منطقه دهلوران و موشیان بودند. روز دهم مهر ماه سال 1366 به دستور سروان مولوی، فرماندهی گوهان دوم گردان 207 امداد، گروه جلودار به فرماندهی یروانشاد صدفان یکم قاسمی که در منطقه زبیدات عراق به شهادت رسید، به طرف مواضع جدید به حرکت در اومد. سرباز منوچهر وطنخواه جزو گروه جلودارها بود، در واقع داوطلبانه این ماموریت رو قبول کرده بود. در حین حرکت جلودارهای گروهان خبر دادند که تعدادی از نیروهای عراقی در شمال و شمال غرب مستقر هستن. همون موقع گشتی های عراقی اقدام به تیراندازی با خمپاره و سلاح‌های سنگین به سمت نیروهای ایرانی کردند. که بلافاصله با پاسخ سخت و شدید و مؤثر نیروهای گروهان مواجه شدند. آتیش گروهان به قدری دقیق و سریع بود که دیوار عراقی با به جا گذاشتن چند شهید و یه تعداد زخمی پا گذاشتن به فرار. تو این درگیری که مدت زمان زیادی هم طول نکشید، گروه یکم رستم دهقان و سرباز وظیفه وطنخواه از چند ناحیه موقعیت اصابت ترکش نیروهای بحثی قرار گرفتند و زخمی شد. زخم پای منوچهر خیلی شدید بود، به طوری که تمامی گوشت پای راست او کنده شده بود. از اونجایی که لطف خدا شامل حال او بود، استخونای پا لطمه ندیده بود، فوری کشوندنش به عقب جبهه و از اونجا به اندیمشک و سپس به بیمارستان آبان تهران انتقالش دادن. یه روز غروب که حاجی رضا پدر منوچهر برای ادای فریضه نماز مغرب و عشا داشت آماده می شد، زنگ تلفن به صدا در اومد. یه آقای از اون طرف تلفن خیلی کوتاه و مختصر به حاجی میگه که حاجی پسرت تو بیمارستان آبان بستری شده. بلافاصله حاجی رضا به اتفاق خانواده عازم تهران میشن و بعد از جستجوهای همه جانبه منوچهر رو پیدا میکنن که بیهوش روی تخت بیمارستان افتاده بود. مادر منوچهر علی رغم ممنوعیت پزشکان مقادیر میوه و کمپوت و غذای خونگی بین رزمندگان تو بیمارستان تقسیم میکرد. پرستارا به مادر منوچهر اعتراض میکردن، ولیکن مادر منوچهر جواب میداد که این جوانایی که توی بیمارستان بستریان اینجا یعنی تو تهران کسی رو ندارن، اینا مثل منوچهر خود من هستن و باید به اونها هم من برسم. اما حاجی رضا در این حال در باطن خودش نگران پای منوچهر بود و با خدای خودش راز و نیاز میکرد که خدایا منوچهر رو به تو میسپارم. ضمن اینکه حاجی رضا در طول دوره جنگ همه زندگیش رو در اثر عملات نیروهای عراقی به خوزستان و محاصره آبادان و اشغال خرمشهر و بمباران شهرها و مناطق مسکونی از دست داده بود.
پایان قسمت اول. کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران.